لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در دوران امر بین تعیین و تأخیر بود، دیگه از بحث تقریبا خارج شدیم، رفتیم رو مبحث حقیقت حجیت و جعل حجیت در فقه و در اعتبارات قانونی و به این مناسبت دیگه موقعی کلام طول و تفصیل پیدا کرد لا بس دیگه، به هر حال کلام رو تمامش کنیم انشاءالله تعالی و برسیم به مبحثی که در اثنا پیش آمد، حجیت تخییری، و بعدش هم به اصل مسئله که در آن هم بین تعیین و تخییر بود. بحثی که در اثنا پیش آمد درباره حقیقت حجیت و کیفیت جعل حجیت بود و عرض کردیم این مسئله هم در دنیای حقوقی و در مسائل قانونی و اعتبارات قانونی، حتی در عرف عام مثل مطلبی رو که پدر به پسرش میگه و در عرف قانونی مطالبی که دولت‌ها اعلام می‌کنن برای مردم و راه‌هایی که هست، و هم در شریعت مقدس این مطلبی است که جایگاه خودشو داره. البته مطالبی که به عنوان حجت و اماره به اصطلاح یا طرق بیان شده در شریعت مقدس طبعا یک مقدارش با ترتیب عقلایی اشتراک داره، مثل فرض کنید مثلا خبر واحد یا قول قاضی یا قول اهل خبره، یه مقدارش هم خب ادعا شده که خاص اون شریعت، خاص خود فقه، مثل همین خبر واحد رو که ادعا کردن از ادله شرعی این مطلب رو در آوردن، مثل اینجا اکن فاسقون بنبه، و الا در نظر عرف اینطور نیست که خبر عادل حجت باشه. پس در حقیقت ما یک تفسیری از مالد العرف قانونی میدیم و یک تفسیری هم از اون چی که در لسان تعبد شرعی اگر وارد شده بیان بشه و توضیحی داده بشه. در تعبد شرعی مثلا گفته شده که قول بیانه در موضوعات خارجی از فقه خارجه، به هر حال چون در موضوعات خارجی، چون بنا در اینجا اونجاهایی است که شارع در احکام و فعل متعرض احکام میبود، لیکن خب حالا چون جعل حجیت شده برای بیانه در موضوعات خارجی، این هم داخل در ما نحن فیه میشه. عرض کردیم که راجع به این بحث خب اشاراتی شد، صحبتهایی شد، برای جمع جور کردن بحث قبل از اینکه وارد نتیجه نهایی بشیم عرض میکنم که ما اصولا در مسائل علمی، حالا در رجال باشه، حدیث باشه، فقه باشه، اصول باشه، فهرست باشه، سعی ما بیشتر به این است که یک منظومه فکری رو مطرح بکنیم. خب البته این عبارت اول ممکن است بگیم خب فرق نمی‌کنه، عالم که مطرح کرده اونم یه منظومه فکری است، فرق نمی‌کنه. فرض کن مثلا مرحوم شیخ قدس الله نفسه که در بحث در اینجا از قطع و ظن و شک وارد شده و بعدم اصحاب ما بعد از ایشان آمدن و همون روش رو گرفتن، نهایتش این که فرض که مرحوم آقای اصفهانی حجیت قطع و ذاتی نمیدونه، برمیگردونه به مسائل اجتماعی که اختلال نظام لازم میاد. آقایون دیگری که بعد از ایشون بودن مثل مرحوم آقای آزی یا مرحوم آقای نائینی استاد، مرحوم آقای خویی حجیت قطع رو مثل مرحوم شیخ ذاتی میدونه. پس این فرقی نمیکنه، این مراد چیه؟ اصطلاحاً جواب توضیح بنده اینه که درسته این تفکر هست، این هست، فرقش اینه که اون راهی رو که الان متعارفه در حوزه اینو بیشتر روش فکر میدونیم، روش تفکر، یا به قول عربی منهج تفکر، یه نوع روش میدونیم. اما معتقدیم ما که مسئله باید در یک ساختار کلی و در یک نظام کلی مورد بررسی قرار بگیره، نه به این شکل. حتی این نحوه شکل رو هم به نظر ما خیلی روح علمی نداره که الان توضیحش میده. اولا ما توضیح دادیم اون ساختار فکری و اون منظومه فکری به این صورت بود که توضیح دادیم که اون چه که به عنوان اصول با به نظر ما مورد بررسی قرار بگیره رو از زوایای مختلف میشه بررسی کرد، چون اصول و جزء علوم اعتباری میدونیم. اون چه که میشه از زوایای مختلف بررسی کرد، یکیش اینه که مثلا از این زاویه ما، غیر از این زاویه که الان در همین کتاب ها متعارف موجوده، از این زاویه مطرح بکنیم که مباحث اصول چون برمیگرده به ریشه های قانون، خود قانون رو و مبادی جعلش رو حساب بکنیم و مراحلی که داره، که عرض کردیم طبق تصور ما 7 مرحله است، 7 محور، یعنی بحث اصولی به طور متعارف در این 7 محور قرار بگیره. اخیراً گاهی بعضی این مباحث رو به عنوان فلسفه اصول مثلا آقایون قرار، به نظر ما چون اصول علم اعتباری است، توسعه علم اشکال نداره، چیزای دیگه هم توش داخل بشه مشکل نداره. توضیحاتش سابقا عرض کردم، میخوام دیگه وارد این بحث بشیم. اون وقت عرض کردیم که 3 مرحله به عنوان مبادی قانون و مبادی جعلی که توضیحاتش گذشت، 3 مرحله هم متأخره. یکیش مرحله ابلاغ و انزال کتبه، یکیش مرحله تنجزه. ببینید ما در اینجا این منظومه فکری رو متجانس با هم و روشن مطرح کردیم که برمیگرده به قانون و تفسیر قانون در جایگاه‌های مختلفی که داره. مرحله تنجز رو عرض کردیم در همین اوائل مبحث بعد، حقیقتش قیام مرحله تنجز به صورت ذهنی است که مکلف از حکم پیدا میکنه. این صورت ذهنی اسمش تنجز، و رضا عرض کردیم در این مباحث ما ما باید این صورت ذهنی رو مورد بررسی و به قول امروزی یا کنکاش قرار بدیم، تحقیق قرار بدیم. این صورت ذهنی که پیدا میشه، عرض کردیم به طور کلی صورت ذهنی تارت هم به لحاظ کبراست، مثلا خمر حرامه، تارت هم به عنوان صغراست که خمر نجسه. متعارفشون اینه که مباحثی رو که برمیگرده به صغرا تو اصول نیارن. لزام تو اول رسائل مرحوم شیخ فرمان علمان المکلف دلتفت الى حکم شرعی، این کلمه حکم شرعی رو به این جهت آوردن که اون بخشی که مربوط به موضوع و تشخیص خارجی است اون از مباحث و اصول خارجه، حتی اگر قواعدی هم برای شناخت او باشه اصطلاحاً جزو قواعد فقه قرار دادن، که این توضیحاتش رو چند بار عرض کردیم دیگه نمیخوام. مثلا من ملک شیعن ملک الاقرار به اینو گذاشتن تو قواعد فقه، یا در اصطلاح جاری اهل سنت اشباه و نظائر، جای قواعد فقه اشباه و نظائر علی حال. پس بنابراین اون چی که در اصول هست بیشتر تنجز کبراز، تنجز صغرا گاهگاهی بررسی ممکنه بشه اما کمتره، بیشتر رو همون تنجز کبرا کار میکنه. پس اینجا هم تا اینجا روشن شد. وقت این صورتی رو که در ذهن پیدا میشه، این رو میشه از زوایای مختلف بررسی کرد. مثلا یک صورتش اینه که شما میگی این شیء واجبه، این از کجا میگی منشأ حکم دستور؟ مثلا میگه از قرآن گفتیم، مثلا میگه از اجماع گفتیم، اجماع قائم بر این که واجبه. ببینید یعنی در حقیقت این مبحث برمیگرده به مصادر تشریع. از کردیم در اصول اهل سنت، چون در اصول فعلی ما هست اما هم مشبه هم یک نواخ نیست، در اصول اهل سنت اصول اصولا دو قسم میشه، بخش اول حجت معنی مصادر تشریع، بحث دوم حجت معنی طرق و امارات. ما کمی اصولمون به هم ریخته، یعنی اصول فرض کنیم مثلا این کتاب مثال اصول استاد کلان محور بحثه، یه مقداری به هم ریخته و مشبه از این جهت مباحث کتاب مفصلا گفتن جه زواهر کتاب مثلا جه زواهر به هم ریخته است، اما این در مصادر. پس یک زاویه بحث در اون صورتی که در ذهن شما پیدا میشه برمیگرده به مصادر. مثلا میگه من از اجماع گفتم، من از قیاس گفتم، من از فرض کن مثل ظاهری ها اجماع اهل اجماع صحابه گفتم، مثل مالکی ها از اجماع اهل مدینه گفتم، از استحسان گفتم، از مصالح مرسله الی آخره، از شورا عرض کردم ادعی از اصولین شورا را هم مصدر تشریع میدونن که اگر جمع شدن مسلمان ها اکثریت یه چیزی رو گفتن این خودش جزء مصدر تشریعه. مصدر تشریع یعنی میتونه مثلا فرض کن حکم این که در کتاب و سنت برداره اصلا، مثلا این حکم اصلا کلا برداره اگر شورایی برامست، این ما نداریم تو کتب اصولی، ما اصلا این بحث نیاوردیم، اما این هست در اصول اهل سنت، مثلا احکام ابن حزم نگاه بکنید این بحث رو داره. و غیر ذالک شاید مجموعه ما قیل او یمکن ان یقال به این که مصدر تشریع باشه در شریعت، مجموعش به نظر میگیردم به 20 تا میرسه، حدود 20 تا میرسه. توی کلمات ما معروف به 4 تاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع، لکن من حیث المجموع با تمام اقوالی که بین ما یسما به علمای اسلام وجود داره ممکن تا 20 تا برسه. خب این یک بررسی خاصی است، راه خاصی هم داره، روش خاصی هم داره. و عرض کردیم مهمترین بحث اصولی که اولا مطرح شد در دنیای اسلام اینه، یعنی قدیمترین مباحثی که در دنیای اسلام، اینی که اصلا اسم این حالا اصول گذاشتیم به خاطر اینکه بعد از پیغمبر اکرم، چون صحابه میدونستن مثلا پس اون کتاب محدوده، سنن پیغمبر هم محدوده، حتی نقل کردن مرحوم های بروجردی یه اسم قائل نقل نمیکن، یکی از علمای قوم من گفت آقای بروجردی در درس میگن که اهل سنت 300 تا حدیث دارن رسول الله، گفتم نه این مطلب علی حال بله نقل کرده ابن خلدون در کتاب مقدمه که ابو حنیفه 17 تا حدیث رو صحیح میدونست، این رو ابن خلدون داره و این نقل شده، اما خود و خود احناف با این مخالفن، حالا غیر از ما خود احناف با این مطلب مخالفت کردن. اصولا یه مجموعه چاپ شده، اما چاپ حیدرآباد چاپ دیگه نیدم ازش، به نام مسانی دروی حنیفه، حالا با همون عنوان علی امام فلان امام الحسن، 19 تا مسنده، نه فقط 19 تا حدیثه، 19 مسنده مسانی دروی حنیفه رو چاپ کردن. الان این که فماکان یه بحثی هم سر همین هست که مثلا ابو حنیفه گفته 17 حدیث، البته خب واقعا مطلب عجیبیه، چون ابو حنیفه متوفای 150 در روی 148 مشهور 150 و واقعا قائل باشه که 17 تا حدیث هست. حالا میخوام یک مقارنه تاریخی بشه، بعد از 100 سال تقریبا احمد ابن حنبل که متوفای 241 تقریبا 100 سال بعدش، حالا فرض 90 سال 91 سال بعد از ایشون، ایشون میگن مجموعه احادیثی که دیده 1,700,000 مقارنه بین دو تا از 17 تا در طی 100 سال. یک مقداری هم میخوام روشن بشه براتون مشکلات حدیث دنیای اهل سنت، که حالا مثلا در سال 150 بگه کلن 17 تا حدیث، با گذشت نزدیک به 100 سال، نزدیک 90 سال، میگن احمد ابن حنبل 1,700,000، دو تا عدم خیلی مشابه همه، یعنی 1,700,000 حدیث رو این شخص به اصطلاح دیده، که این مسند، مسند حدود 30,000 حدیثه، این مسند رو کمتر، حالا این مسند رو از اون مجموعه انتخاب کرده راجع به خود اون مسند. اگه انشاءالله توضیحاتی خدا توفیق داد بعد باید یه صحبتی بشه، چون بحث خاصی هم اون کتاب داره، به خاطر اینکه بیشتر مقداری که در این کتب مشهور اهل سنت که جزو مصادر مهمشونه از همهشون، یعنی مجموعه سواست حدود 15,000 خورده یه نمیدونم چقدره، اما این یکی از تقریبا دو برابر کلش. الان یا حالا پس ما روی یک بحث، این یک بحثی است که خب عرض کردیم این بحث در دنیای اسلام جایگاه خیلی بزرگی داره، خیلی قوی داره و از زمان صحابه هم شروع شد، سرش هم واضح بود بعد از وفات رسول الله صلی الله سلام علیه. خب مثلا در زمان دومی فتوحات زیادی انجام شد و مسائل زیادی مطرح شد، خیلی زیاد زیاد، و طبعا با گذشت زمان بیشتر، لکن از همون زمان صحابه این مطلب مطرح شد، از همونجا مطرح شد. این میگم مثلا فرسون اجماع بکنم، میگم اهل حل و عقل بگیم، میگم مثلا قیاس میکنم، میگم رأی میدیم، میگم اینو مشابه اون الاخره، یه من وارد اون بحث نمیشم. پس این یک بحث. یه بحث دیگه باز این بود که در این تحلیل صورت ذهنی که در اصول الان مطرح کردیم، نتیجهش به مثلا گفت تو میگی واجب، میگو از کجا گفتی؟ گفته مثلا در قرآن یا در افعل مثلا یا لا تفعل حرام. خب این یک بخش دیگری باز شد، این بخش هم از زمان صحابه تقریبا شد، اما بیشترش مال اهل تابعین و فقها هست، که بعد منجر شد در اصول به نام مباحث الفاظ ظهورات. چون این مباحث ظهورات حقیقتش این بود که بیایم ما تحلیل بکنیم، اگر ما یک حکمی رو یک جایی رو حکم به وجوب کردیم، مستندش در لغت عرب مثلا در اون روایت اعاده بود، یعیده بود، اعد بود، سیاق مختلفه بود، جمله اسمیه بود. حالا مرحوم استاد میگه جمله اسمیه انشاء نمیشه کرد، مثل العاریت و مرد چرا داریم حالا ایشون شده اینا نفهم، مثل العاریت و مردوده از زعیم و قارم، اینا هم جمله اسمی است در مقام انشاء است، مشکل نداره جمله اسمی در مقامش. علی اینکه به ماکان اینا هم یک فصلی رو قرار داد. طبعا توی مباحث الفاظ و ظهورات تحلیلاتی هم بعد اضافه شد، یعنی منحصر به این نشد که استظهار بشه زوایا و ولذا مباحث ظهورات رو من عرض کردم در اصول. اصولا ما دو بخش میکنیم الان در اصول ما، منظم نیست، نمیخوام بگم منظمه، لیکن عادتا دو بخش میکنیم. یه بخش تحلیل کلی وجه حجیت ظهوراته که عادتا الان در کتب اصول ما تو اول مباحث زن آمده، مرحوم شیخ انصاری اونجا آورده حجیت ظواهر رو و آقایون هم بعدن اونجا آورده. بحث دوم عادتا تشخیص ظهوراته که این رو فعلا ما در جلد اول به اصطلاح قول معروف میگن جلد اول جلد دوم، ما در جلد اول اصول داریم مباحث اوامر داریم، نواهی داریم، عموم خصوص داریم، منطوق مفهوم. البته منطوق مفهوم یه نکته خاصی دیگه داره که برای اون واردش بشه. پس روشن شد این اون تحلیل اون منظومه فکریتون در اصول. ببینید شما از راه‌های مختلف میاید اون صورت ذهنی رو مورد بررسی قرار میدید. یک صورتش هم مستندات عرفی شما شد به خاطر ظهورات لفظیه و تحلیلاتی که داره. مثلا به تصور ما، چون آقایون از این راه نیامدن، یک صورتش هم به اینه که بشر طبیعتا اینطوره، گاهی یک صور ذهنی داره، این صور ذهنی تولید یک صورت ذهنی دیگه هم میکنه. به نظر ما تو اصول اینم روش کار شد، حالا این تعبیر بنده از هم در اصول نیامده، یعنی ما وقتی یک صورت ذهنی پیدا کردیم گاهی بخواییم به همون صورت ذهنیمون تعامل بکنیم، یک حسابه، یه دفعه از اون صورت ذهنی چیزی رو تولید میکنیم. طبعا اینجا این سوال پیش میاد، آیا ما در فقه میتونیم اون تولید صورت ذهنی عمل بکنیم یا نه؟ مثل اینکه ما میدونستیم دیروز زید زنده بوده، خب این صورت ذهنی ماست، حالا چی میگیم؟ میگیم امروز هم زنده است، اسم شده استصحاب. استصحاب یعنی اون تولید صورت. به نظر ما این هم در اصول، مخصوصا اصول متأخر چیه، این هم جایگاه خاص خودش بده، این هم همه تحلیل صور ذهنی است، دقت میکنید، این هم در اصول جایگاه خاص خودش پیدا کرد. یعنی ما آمدیم مباحث اصول به دو قسم کلی، امارات و اصول عملیه. امارات تعامل انسان با صوری که در ذهنش هست، اصول عملیه تعامل انسان با صوری که تولید میکنه، ذهن تولید میکنه. این اسمشون اصول عملیه، اصول عملیه در تست دقت ببینید شما. پس میبینید یک بنای کلی میگذارید. باز در همین زمینه ما این مطلب رو مطرح کردیم که ادراکات ما به لحاظ فردی، این ادراکات وضوح و خفاء مختلفی داره، گاهی خیلی واضحه، گاهی نه خفاء داره، گاهی خفایش هم خیلی زیاده. به اصطلاح ادراکات رو به لحاظ حالات شخصی حساب میکنیم. این همون رایزی که در مرحوم شیخ در رسائل داره، چون رسائلی که مرتب کرد و در حوزه ما معروفه، ولی مثلا مفاتیح سید محمد مجاهد هم داره، شما همینطور داره علمان، فقط در مفاتیح مرحوم سید مجاهد علمان المشتهد مکلف المشتهد، حالا من مرحوم شیخ عمدن کلمه مشتهد برداشته، چون واقعا خیلی مشکله این تقسیم بندی که ایشون فرمونده به خاطر مطلق مکلف، حتی عوام صرف باشه هیچ نفهمه، خیلی مشکل. به هر حال حالا شیخ ظاهرا اینجور فرمود، حالا به هر حال اگر ابهام من باشه در کفام من وضع علی قلم و تکلیف، اونم تازه مشکله، معلوم نیست که حالا قلم و تکلیف قبل از بلوغ هم این مطالب هست، میگن مرحوم فخر المحققین بالغ نبود و مشتهد بود. الان کیف ماکان، حالا وارد اون بحثا نمیشیم، بحثای جزئیه است، ما وارد بحثای جزئی نمیشیم، اون بحثای جزئی ارزش نداره، اون منظومه فکری رو ما آمدیم گفتیم آیا میتوانیم این تقسیم رو قبول بکنیم. که حالات شخصی که قطع است، ظن است، شک، همین حالی که در رسائل آمده، همین که در حوزه ما، خب این همین صورت ذهنی است دیگه، هم از این جهت. بحث حوزه ما متاسفانه رو این جهت بیشتر رفته، رو حجیت تنجز. اصلا این منشأ شده که کتاب مثلا اصول ما باز کنیم مباحث حججش رفته رو محور قطع و ظن و شک. الان اینطور شده دیگه. ما در محل خودش ثابت کردیم، به نظر ما میاد که هر دوش درست نباشه. نه اینکه حالات شخصی رو دخیل بدونیم در تنجز، مخصوصا بعد از این که معلوم میشه، اولا یه عرض علم، مخصوصا که مکلف گرفتیم، خیلی عوام داریم که این عوام ممکن است در خیلی از مسائل شرعی برای او قطعی پیدا بشه که قابل زوال هم نیست. مقلد یک آقای خود آقاش ممکنه زن داشته باشه، اما این عوام مقلد ایشان از قطع هم بالاتره. اگر این رو معیار قرار بدیم که یک اوضاع خرابی در قانون پیدا میشه، خیلی اوضاع در داخلی میشه. اگر بنا بشه جمیع مراتب قطع رو برای جمیع افراد که ظواهر عبارت اصحابه قرار بدیم، مکلم مشهد باشه، حالا اون مرحوم آیه مفاتیح داره مشهد که یکم باز احوان حالا میشه، این که خیلی مشکلات درست میکنه. اصولا این معلوم نیست در دنیای قانون بیان رو حالات فردی حساب بکنه، و اسبع اون این که ما بیایم علم و اصول رو این تشخیص قرار بدیم. لذا به نظر ما وقتی میاییم تو تنجز صحبت میکنیم، نیاییم تو تنجز از حالات فردی صحبت بکنیم، حالات شخصی این اثری نداره، حالات شخصی اثری نداره. بیاییم و بعد از او بدتر علم رو تقسیم بندی بکنیم. مثلا المقصود الاول فی القصد ثانی فی الزن. من چند دفعه عرض کردم کتاب رسائل شیخ اینطور نبود، حالا شده المقصود اول فی القصد. این رسائل شیخ 4 تا رساله بوده، این المقصود اول بعد که کتاب چاپ کردن با هم دیگه این شکل بهش دادن، تو اصل کتابش مقصود اول نداره. الان این کیف ماکان اینه که ما بیاییم علم و اصول رو اصلا رو حالات شخصی قطع و ظن و شک تقسیم بندی یک علم بکنیم، مثلا انظر قانونی. فکر نمی کنم من که نهیدم، حالا خیلی هم اطلاع به قوانین غربی نداریم، اما اون چه که الان مثلا شما در حالات کتاب‌های قانونی عادتا این نیست که بیان به حالاتش حساب بکنن، چون چیزی اصلا مطرح نیست که حالات فردی رو، مخصوصا که این صفات فردی انسان توش خطا هست، حتی در مورد یقین پیدا میکنن خطا پیدا میکنن. این ارزش بحث اصولی نداره به عنوان مستقله، و ارزش این نداره، ارزش بحث اصولی داره، اما این که بیایم این رو معیار قرار بدیم این روشن نیست. من عرض کردم در دنیای اسلام چون اعتقاد پیدا کردن ابتداعا که این مطالب رو ما گفتیم، مخصوصا از پیغمبر نقل الحاکم اجتهد فعصا، اجتهاد رو هم به معنای زن می گرفتن، از اون برم زن رو به حتی آیات مبارکه قرآن ممنوع می گرفتن، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ذلک ظن الی آخر آیاتی که در زن در قرآن آمد، ان هم الا یظنون و ان هم الا یخرصون. ما به همین مناسبت تو بحث قطع هم توضیح دادیم کلمه ظن با ضاد، حالا با اون ضاد با اون ظن با ضاد اختلاف داره یا نداره، اونم بحثش رو توضیح دادیم و عرض کردیم ظاهرا احتمالا هر دو یکی باشن، و اصولا معنای ظن در اصل لغت معنای زیغه، اون زیغ و به قول ما تنگ نظرانه، و مراد از ظن از مجموع تأملات قرآنی این ظنی نیست که الان مصطلح منطقی یا فلسفه است، مثلا این نیست ادراک مثلا 70 درجه 70 درصد، این نیست. مراد یک نوع زیغی است که انسان در ادراک داره. حالا منشأ زیغ ادراکی ممکنه خرابی مقدمات باشه، خوب دقت کنید، ممکنه طرف 100% اعتقاد داره، مثل قالو وجد نا آبان حالا 100% اعتقاد داره. قرآن میگه نه، خب این اعتقاد تو از کجا؟ پدر از کجا؟ خب شاید اشتباه کرده، شاید در این جامعه عقبونده متخلف بوده. لذا در قرآن وقتی صحبت از زنه مراد این مصطلح ما نیست، در قرآن صحبت از زن اون ادراکی است که دارای زیغه، و دارای اون وضوح و لمعان و چون علم در حقیقت علم فقط انکشاف نیست، بعید نیست که در علم یک نوع نورانیت در خود ماده علم خوابیده باشه. اینا رو چون سابقاً وقتی توضیح دادیم و راه کیفیت استظهاراتش رو دیگه الان وارد این بحث نمیشیم. اما زن یک نوع حالت زیغه، زیغ ادراکی است. بله این زیغ ادراکی در خیلی از آیات قرآن مرادش واضح نبودن مقدماته، ولو حالت قطع داره. میدونه عوام حالت قطعشون از علما خیلی بیشتره، حالت قطع داره، اما وقتی باش مناقشه میشه صحبت میشه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، صادق یعنی این که شما به واقع رسیدین. این برهان در اینجا نه این که خصوص علم باشه، اون چه که انسان رو بتونه به واقع برسونه. دقت میکنه؟ پس بنابراین دیگه من وارد این بحث نشم چون وقتم داره تمام میشه، میخوایم چون جمع و جور کنیم یواشاش مطلب رو، حالا به حرف های خویی که نمیرسیم. پس بنابراین زن در اونجا خصوص ادراک این معنی، البته این معنی رو هم شامل میشه، وقتی ادراک واضح نباشه مثلا از قول یک نفری که وثوق و اطمینان نمیم. پس بنابراین اینی که ما بیاییم بگیم مثلا اصول رو تقسیم بندی به حالات فردی بکنیم زن و قد، به ذهن ما میاد که خیلی روشن نباشه. البته مباحث خود مبحث و در اصول به معنای تحلیل این صورت که بگیم آقا بیایم بگیم صورت قد، صورت زن، بله این بد نیست گفته بشه، اما این نه به معنای این که یک ما این به این معنا مطرح میکنیم حججی داریم که اینها طبیعتاً به اصطلاح در هم سیره عقلایی هست، هم به اصطلاح بعضیش در قوانین خاص تصویب شده. این حجج رو بیاییم تحلیل بدیم. یکی از این حجج فرض کنیم طبق این تصور حالات فردی شخص به نام قطعه، یکیش قول اهل خبره است، یکیش قول قاضیه، یکیش قول سره و عدل مثلا سره است، یکیش بیانه است، یکیش اقرار شخصه. دقت میکنه؟ این ما این مجموعه امور رو مورد بررسی قرار میدیم، مجموعه امور رو. البته بعضی از اینها فقط در شبهات موضوعی هستن، سرتی به اصول هم ندارن، مثل بیانه، مثل قول اهل خبره در قید فتوا، فتوا که به فقه برمیگرده. الان کیف ماکان، پس بنابراین خوب دقت بکن، این راهی رو که آقایان رفتن که یک قطع گرفتن بقیه هم حمله بر، نه در ذهنیت ما باید دنبال این باشیم وقتی تحلیل یک صورتی رو میکنیم ببینیم منشأ این صورت چیه و آیا میتونیم برای او به اساس حجیت و اثبات و حکم و منجزیت درست بکنیم یا نه. این ولذا در این تصور چیزی به نام چرا حجیت ذاتی وجود نداره، چون ما حجیت رو دنباله قانون گرفتیم. اصلا حجیت مراد ما در اینجا قانونه، دنباله اعتبار قانونی گرفتیم. اعتبار قانونی دنباله جامعه است، یعنی حالت اجتماعی باید باشه، حالت فردی توش نیست. اگر حالت اجتماعی شد پس میشه یک پدیده اجتماعی. پدیده های اجتماعی طبیعتا مورد سیر عقلایی هستن نه حکم عقل. البته سیر عقلایی سعی میشه هی به حکم عقل، به احکام عقل عملی نزدیک بشه، که حالا فرض کنیم مثلا حسن عدل و قبح ظلم باشه یا اون نظریه استکمال باشه. به هر کدوم از اینها که فرض بکنیم سیر عقلایی همون احکام عقل عملی است که به خاطر اینکه وضع جامعه اداره بکنه بعضی جاها تسامح میکنه، در احکام عقل عملی تسامح نمیکنه. این فرقش اینه. ولذا ما میبینیم ممکن است یک چیزی در یک زمان حجت باشه در زمان دیگه حجت نباشه، چون این سیر عقلایی است. اینا از یک زمان به یک زمان دیگه عوض میشن، از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه عوض میشه، از یک تمدن، بنابراین اینکه فرق بگذاریم بین فرهنگ و تمدن، از یک تمدن به یک تمدن دیگه اینا عوض میشن، از یک باورهای اجتماعی به باورهای اجتماعی دیگه، اینا یک باور تماشایی فرهنگ. پس بنابراین خوب دقت بکنید بحث ما اینه، اولا طرح حجیت ذاتی اصلا به نظر ما درست نیست، بحث جای حجیت ذاتی نداره. اون چه که قابل طرحه حجیتی است که عقلا در مسیر زندگی قرار میدن برای اعتبارات قانونی. بحثم اینه، بحث فیزیک نیست، بحث شیمی نیست، بحث کشف کرات آسمانی نیست، نجوم نیست، هیئت نیست، ریاضیات نیست. خود اون علوم هم خودش یه تعاریف خاصی و محدودهای خاص خودش داره. این حقیقت این علم، علم اصول، عبارت از این است که بتواند مطالبی رو که به فقه و به قانون و به اعتبارات قانونی برمیگرده تحلیل بده. این خلاصه اصوله، این منظومه فکری روشن شد. دیگه تو این منظومه فکری ما نمیایم بگیم قطع داریم، زن داریم، شک داریم، اصلا دنبال این، دنبال حجت ذاتی هم اصلا نمیایم. از اول این رو ما، نه اینکه مثلا مرحوم آقای آشمانس نصفانی تو همین مباحثشون فرمودن نه مسئله حجیت ذاتی نیست و از بنای اوهلاست و الاخره. خیلی خوب، بسیار، ما اصلا از این راه هم وارد نشدیم، اصلا وارد نشدیم گفتیم قد داریم، زن داریم، فلان داریم. اصلا وارد نشدیم. ما آمدیم تهدید کردیم، حجت مراد از حجت صورت ذهنی است. این صورت ذهنی هم از جهات مختلف قابل بررسی است. یک جهتش هم اینه، یک جهتش هم این است که در سیر عقلایی یا در اعتبارات خاصه هر دوش بررسی میشه، گاهی در سیر عقلایی است، گاهی در اعتبارات خاصه. راههایی گفته میشه برای وصول به قانون، برای اعتبارات قانونی، و این راهها هم ذاتی نیستن، این حجت هم ذاتی نیست، این امر اجتماعی است، پیده قانون امر اجتماعی است، امر اجتماعی. حالا اون چیزایی که هست اینا رو ما محاسبه میکنیم. مثلا یکیش گفتن خبر سر منبر، مثلا اگر سر خبر، یکی گفتن اگر ظواهر کلام بود، ظواهر عرفی کلام، یکی گفتن فرض کنیم منبر مثال حجت قول و قوی قول آیو، یکی گفتن فرض کنیم مثلا قطع، خود قطع در دنیای اسلام گفته شده زن. این در دنیای اسلام ممکنه که بگه نه اصلا ما در قوانین کلا زن رو حجت میدونیم. پس الان مسئله زن ابتداعا در دنیای اسلام، اون هم زن رو محدود بکنیم یا محدود نکنیم، اون هم قطع هم همینطور. تازه اون قطع باید روشن بشه که چه قطعی است و چه درجه هست. اینی که ما قطع رو مبنا قرار بدیم نیست، ولذا در این زاویه تفکر ما دقیقا خلاف این زوایایی که تا حالا مطرح میکرد. اونا قطع رو مبدع قرار میدادن، مثلا کاشف تام، تمام امارات و کاشف ناقص قرار میدادن. خب دقیقا که یه فرق چقدر زیاد شد. وقت می آمدن دنبال ما فرق نمی کنه، قطع و زن و فرض کن قول اهل خبره و قول به اصطلاح قاضی و اقرار و ویلا اقرار. خب در موضوعات خارجی در احکام نیست، اونایی که در احکام جاری میشه. حالا فرق هم نمی کنه، بحث حجیت تو موضوع خارجی هم میاد، نکته فرقی نداره، نکته خاصی نداره، اونجا هم میاد، اونم باید نکته داشته باشه. اینی که ما در اعتبارات قانونی در جامعه بشری دنبال یک سری از حجج باشیم، حجج به این معنا اون صبر ذهنی که موجب تنجز و حکم میشه و یسه حل احتجاج و به، و این تنجز، خوب دقت بفرمایید، نکته مهمش در این تنجز این است که موضوع احکام جزایی رو تشکیل میده. یعنی حکم تا به مرحله تنجز نرسه هیچ حکم جزایی براش بار نمیشه. اصلا این تصور رو اینجوری ما کردیم، مطرح تصور رو به این رو اصطلاحا اسمش منظومه فکری. پس این راههایی که رفته شده به ذهن ما درست نمیاد. بله فرض کن قطعا، مثلا قطع آقایون آمدن گفتن فرض کن آلشوی قطع حجت ذاتی، ما اصلا حجت ذاتی در اعتبار قبول نکردیم که رفت پی کارش اصلا کلا احتیاج به بحث هم نداریم. حالا البته مرحوم آقای آشمانس نصفانی قدس الله نفسه مناسبت حجیت احکام عقل عملی هم زیر سوال برده، حسن قب هم برده، انداخته به همون اختلال نظام. نمیدونم ایشون واقعا قائل بوده یا نه، خیلی بعیده، این خیلی تقریب به تفکر اشعری است، چند ایشان بعیده. به هر حال اون چی که در حاشیه مبارکه ایشون وجود داره، ایشون حجیت هم زیر سوال برده، جزء سیر عقلای جزء احکام عقلای میدونه که موجب اختلال نظام میشه اگه نباشه. اون وقت مسئله حسن عدل و قبح ظلم رو هم از همین قبیل گرفته، از قضایایی گرفته که موجب اختلال نظام میشه. به هر حال اگر مراد ایشان که ظاهر عبارت ایشان مراد این باشه، انصافا مطلب دوم ایشان قبول نیست، اون یک بحث عقلی است، ربطی به سیر عقلاییه نداره، و این یک بحث عقلایی است. اصلا حجیت کلا بحث، نه اینکه بحث قطع مطرحه، اصلا حجیت کلا عقلایی است. حجیت کلا از دایره عقل عملی خارج، نه فقط عقل نظر، از دایره عقل عملی هم خارج. حجیت یک مبحث اجتماعی است و سیر عقلایی فرق هم میکنه، احکام عقل عملی فرق نمیکنه که فرق زمانش که ظلم همیشه ظلم میگه حالا باشه 100 سال قبل 100 سال بعد. اینها با تمدن ها با فرهنگ ها فرق. مرحوم هاشم حسین عرض کردم ما با ایشان موافقیم، اما از این راه نرفتن، کما اینکه مطلب دیگه هم بعد فرمودن که اون مطلبش هم به نظر ما صحیح نیست و اعلم به ما قال برای احترام ایشان. علی حال اون چیزی که به ذهن ما میاد این راه رو ما رفتیم، این اسم ولذا روش آیه اصفهانی گوشیم، روش تفکر، روش فکر، این رو اسمش گوشیم منظومه فکر. روشن شد چرا منظومه فکری شد؟ یه منظومه متکاملی از علم و اصول رو یک جا جمع کردیم، جایگاه این بحث معین شد، این هم که یک چیزی اصل باشه یه چیزی دنبالش باشه این هم معین شد واقعیت نداره، هیچ فرق نمی کنه. ما وقتی بحث از حجیت میکنیم قطع و قول فقیه و قول اهل خبره و قول قاضی همه رو پیش هم قرار میدیم. بله این هست که قطع عامه مجتمعات بشری که الان ما داریم قبول دارن، این هست، اما ممکنه خبر عدل رو فقط مسلمان ها قبول بکنن. حالا تصورم توی دنیا اسلام سنی ها مثلا خیلی اصرار داشتن حجیت خبر عدل که قائلن به ذات آیه نبه تعبد شرعی. پس بنابراین ولذا ما هم عرض کردیم این نحوه از حجج، این نحوه از حجج که جنبه های طریقی داره ما رو میرسونه، این نحوه از حجج به طور کلی دو جورن، یکی اونهایی که زمینه عقلایی دارن، یکی اونهایی که شارع میاد توش تعبد میکنه. این دو، این راهی رو که به ذهن ما میاد اینه دیگه، مثلا قطع اول است و امارات دوم است و بعد چنین است و تطمیم به کشف است و جعل بدل است و اینا هیچ فرق نمی کنه. تمام اینا خب جعل بدل تو قطع هم میاد، چون اگه قطع پیدا کنی، چون در قطع طریق صرفش دیدن تصور جعل بدل نکردن، خب فرقی نمی کنه، نکته شو باید مطرح بشی. اگر من قطع پیدا کنم بیا به حکمی، آیا جعل بدل میشه؟ معذر و منجزیت جعل بدله از باب کشف، از تمام اون بحثی که تا حالا بهش اشاره کردیم به عینه در اینجا جاری میشه. این یک خلاصه از این که اصولا ما چی میخوایم بگیم در این مسئله و اصولا طرح مسئله چی جوریه، و این طرح که بیاییم کل یک علم فقه رو، قانون رو، قانون شناسی رو، اصول قانونی رو ما الان بخوایم در دنیا روی حالات مکلف فرض بکنیم، به نظر ما علمی نیست و قابل طرح در میادین علم نیست. اونی که به ذهن ما میاد جنبه علمی و واقعی داره همین روشی است که عرض شد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطاهرین. دیگه دیدیم هی از